لذا گاهی تغییرات عمدی یا سهوی که توسط دیگران در نقل این احادیث به وجود اومده به این تازگی و لطف مطلب زیان زده و اساس معنای حدیث رو به هم ریخته که این موضوع باعث میشه ما به فهم درست و دقیقی از حدیث نرسیم و مقصود اصلی گوینده حدیث رو درک نکنیم. لذا ائمه علیهم السلام کسانی رو که بدون اطلاع از همه آموزه‌های دینی و نحوه بررسی اونها به تفسیر، فقاهت یا قضاوت می‌پردازند، به شدت نکوهش کردند. خب همراهان گرامی، در این لحظه ادامه صحبت‌های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو می‌شنویم.
ما عرض می‌کردیم که فهم حدیث به صورت همیشگی یک فهم دفعی نیست، پس مراحلی رو میخواد. این مراحل رو ما در 8 مرحله به صورت خیلی گذرا نام میبریم و بعد انشالله هر یک از مراحل رو در هر برنامه‌ای یا برخی از مراحل رو ممکنه در چند برنامه توضیح میدیم. کلی البته من این رو عرض بکنم، ما این 8 مرحله رو در 2 مرحله کلی هم گنجوندیم، یعنی در 2 بخش کلی گنجوندیم، یکی فهم متن حدیث و یکی فهم مقصود اصلی حدیث. این رو توضیح خواهیم داد که یعنی چه فهم متن حدیث و فهم مقصود، اما اجالتاً مراحل جزئی تر رو نام میبریم. فهم متن حدیث خودش ترکیبی از فهم مفردات و فهم ترکیبات هست. فهم ترکیبات خودش مشتمل بر فهم ترکیب کلی جمله و حدیث و فهم اصطلاح‌های مرکب هست. فهم مقصود اصلی هم نیازمند گردآوری قرینه‌ها هست. قرینه‌ها هم تقسیم میتونن بشن به قرینه‌های لفظی و غیر لفظی، و قرینه‌های لفظی و غیر لفظی هم هر کدوم میتونن تقسیم بشن به قرینه‌های لفظی متصل و درون متنی و قرینه‌های لفظی خارجی و بیرون متنی. قرینه‌های مقامی و غیر لفظی هم توانایی تقسیم ابتدایی به قرینه‌های مقامی متصل و قرینه‌های مقامی منفصل دارند، اما بحث‌هایی در وجود قرینه‌های مقامی منفصل هست که در جای خودش به اون متعرض میشیم. بعد از گردآوری همه قرینه‌ها، ما نیازمند روایاتی هستیم که متعارض هستن با روایات ما. این روایات متعارض هم ما باید حتما بیابیم و مجموع و برآیند 2 دست روایت متعارض رو مبنای فهم و عمل و حجیت قرار بدیم. بعد از اون ما نیازمند کوشش های بشری در زمینه حدیث هستیم. دانش های بشری که حال یا به نحو علوم انسانی رخ نموده یا در تلاش‌های شرح و ترجمه‌ای محدثان و عالمان پیشین ما به چشم میاد. این دستاوردها رو هم باید ما ضمیمه آنچه که خود از حدیث به دست آورده این بکنیم تا به یک فهم عمیق، ژرف و ایستایی، نسبتاً ایستایی از حدیث برسیم. خب ما این مراحل رو به صورت اجمالی نام بردیم، اما حالا یکی که این مراحل رو می‌خوایم طی بکنیم. اما پیش از طی مراحل 2 تا پیش نیاز رو ما باید حل بکنیم. این 2 تا پیش نیاز از این رو لازم هستند که همون جوری که مشاهده کردید و انشالله در طول برنامه های آینده هم مشاهده خواهید کرد، حرکت برای فهم حدیث لزوماً یک حرکت ساده و کوتاهی نیست. ممکنه یک حرکت بسیار طولانی و نیازمند سرمایه‌گذاری وقتی و مالی زیادی باشه، هزینه فرصت زیادی رو به طلبه. از این رو ما باید حتما برای اینکه این کار رو، یعنی سیر فهم حدیث رو انجام بدیم، مطمئن باشیم که روی یک حدیث واقعی داریم این کار رو انجام میدیم. به سخن دیگر اگر ما سرمایه‌گذاری می‌خوایم بکنیم برای رسیدن به فهم حدیث و این همه وقت بذاریم و این 7-8 مرحله رو از ابتدا تا انتها طی بکنیم و فرصت خیلی زیادی رو روی این کار بذاریم، خب باید حتما مطمئن باشیم که این حدیث هست، این حدیث درست هست، این حدیث قابل قبول هست. خب برای این ما باید دو تا پیش نیاز رو پاسخ بدیم. ما در همین کتاب روش فهم حدیث فصل اول بحث سیر فهم حدیث رو اختصاص دادیم به همین پیش نیازهای فهم. دو تا پیش نیاز رو ما در اینجا مطرح کردیم. این دو تا پیش نیاز رو من به شکل دو تا پرسش از شما شنوندگان عزیز میپرسم. خب وقتی میخوایم تلاشمون رو برای فهم حدیث شروع بکنیم، پرسش اول این است: آیا متنی که در دست ماست حدیث است؟ آیا متنی که میخوایم روش کار بکنیم واقعا قابل انتسابه به معصومین علیه السلامه؟ و پرسش دوم: آیا متن حدیث صحیح است؟ یعنی متن حدیث همینیه که من الان در دست دارم و میخوام روش کار بکنم؟ پس دوتا پیش نیازمون رو به شکل دوتا پرسش مطرح کردیم: آیا متنی که در دست ما برای پژوهش و فهم قرار گرفته حدیث است یا نه؟ پیش نیاز دوم یا پرسش دوم: آیا متن حدیث صحیح است؟ همین است؟ خب پرسش اول به عهده دانش فقه الحدیث نیست. یعنی پاسخ دادن به این پرسش که آیا این متنی که در دست ماست حدیث درسته، قابل اطمینان، قابل انتساب به معصومان علیهم السلام هست یا نه، این به عهده دانش رجال و دانشی به نام دانش تخریج است یا فن تخریج. یعنی ما به عهده فقه الحدیث نمی بینیم که موضوع خودش یعنی حدیث رو اثبات بکنه. فرض میکنه این حدیث هست، اما ما به عنوان یک پژوهشگر حدیث باید بتوانیم حدیث را در منابع خودش، در منابع اصلی خودش بیابیم. این رو ما تخریج مینامیم. البته اصطلاح تخریج یه معنای خاصی داره، ولی ما در اینجا مقصودمون از تخریج یعنی یافتن منابع و مآخذ کهن، اصیل و قدیمی حدیث. پیدا کردن این منابع کهن به وسیله رایانه امروز راحت شده. متنی رو که به شما میدن، این متن رو شما کلماتی از اون رو به رایانه میدید در نرم افزارهای خیلی بزرگی که امروزه تولید شده، مثل نرم افزارهای مرکز بابرکت تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، نرم افزار حدیث دارن، نرم افزار رجال و درایه دارن، نرم افزارهای بسیار متعدد و متنوعی دارن، یا نرم افزار بسیار بسیار متنی رو که شما بهش میدید به راحتی پیدا میکنه که در چه کتابی اومده. خب اگر این متن رو در کتابهای حدیثی کهن یافتید، فعلا برای انتساب اون به ائمه علیهم السلام کافیه. حدیثی اگر در تهذیب الاحکام کافی، من لا یحضر الفقیه، امالی مفید، امالی طوسی، خصال شیخ صدوق، عیون و اخبار رضای شیخ صدوق و از این قبیل کتابها بود، این برای ما کافی هست. البته باید دقت بکنیم که اون حدیث در اون کتاب به امام نسبت داده شده. مثلا ما در بهار الانوار خیلی حدیث ها رو میبینیم که علامه مجلسی نسبت نداده به امام معصوم علیه السلام. فرموده رویه، گفته شده، در برخی جاها دیدم. خود علامه مجلسی اونها رو با اطمینان نسبت نمیده. خب اونها رو نمیتونیم بگیم حدیث.
آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای ناب. سبحان الله حمدا لله
ولا اله الا الله. حالا برای اینکه ما بگیم این کار چقدر لازم هست و چقدر این کار در نظر اول خیلی ضروری نمی نماید، ولی توجه بکنیم میبینیم خیلی هم بعضی جاها لازمه، دو تا مثال مشهور میزنم که شاید اکثریت قریب به اتفاق شما شنوندگان گرامی تصور میکردید تا حالا حدیث هست. ببینید، از صلات و معراج المؤمن، حتی در برخی محراب ها این رو مینویسن. خب این رو ما در حدود 40 کتاب حدیثی رو که جستجو کردیم نیافتیم. البته در کتاب‌های اصلی و کهن حدیث، در کتاب‌های بعدی نقل شده، ولی سلسله سند یا مأخذ کاملاً شناخته شده‌ای، منبع و کتاب کاملاً مقبولی براش معرفی نکردند. یا مثلا جمله حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکی‌های نیکان بدی‌های مقربان درگاه الهی است. اینم ما منبع حدیثی قابل اعتماد و قابل به اصطلاح اطمینانی پیدا نکردیم. خب وقتی متنای مشهوری مثل این دوتا متن احتمال داره که فقط بر سر زبون ها افتاده باشه که حدیثن، خب ما باید در هر جایی که میخوایم کار رو شروع بکنیم اول از حدیث بودنش مطمئن بشیم. عرض نمی کنم که این جملات صحیح نیستن یا جملاتی نیستن که ما اونها رو جعلی بدانیم، نه، این جملات ممکنه معنای خیلی زیبایی داشته باشن و حتی از صلات و معراج المؤمن به وسیله برخی روایات مضمونش تایید میشه. منظورمون اینه که این واژگان، این ترکیب ما هنوز نیافتیم. حالا ممکنه شنوندگان عزیز برنامه‌های قوی‌تری یا اطلاعات بیشتری داشته باشن و در جایی کاملا منسوب به امام و در یک منبع کهن و معتبر حدیثی این رو پیدا کنن و به ما بفرمان. منظورمون اینه که برخی از متون مشهوری که ما تصور میکنیم حدیثه، وقتی که میایم تو فضای جستجوی از اون میبینیم حدیث نیست. پس پرسش اول رو ما باید بررسی کنیم، آیا این متن که در دست ما قرار گرفته میخوایم بفهمیم حدیث هست یا حدیث نیست.
حسبی الرب من المربوبی، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين.
اما پرسش دوم رو هم باید جواب بدیم. پرسش دوم چی بود؟ پرسش و پیش نیاز دوم این بود: آیا متن حدیث صحیح است؟ آیا متن حدیثی که در دست من قرار گرفته همین متن بوده و همین صادر شده از ائمه علیهم السلام، یا متن دچار تحریف، دچار تصحیف، دچار قلب و آسیب‌های دیگری شده؟ آسیب‌هایی که انشالله اگر خدا توفیق بده بعد از مراحل سیر فهم حدیث به اونها خواهیم پرداخت. خب پس متن رو ما باید در اینجا بررسی بکنیم. آیا این متن به همین شکل بوده و نقل شده؟ در گذر زمان دچار حذف، اضافه، جابجایی کلمات با هم شده یا نشده؟ خب به طور تجربی من عرض میکنم بسیاری از سخت فهمی ها و حتی گاه بد فهمی ها بر اثر این بوده که متن در دسترس اون پژوهشگر و محدث اشتباه داشته، متن مشکل داشته، این درست خونده نشده، درست کتابت و نوشته نشده، پس باعث شده که این متن به صورت مغلوط به ما برسه. خب ما چون روی واژه‌های حدیث، روی یک واژه‌ها می‌خوایم کار بکنیم، روی ترکیب میان واژه‌ها می‌خوایم کار بکنیم، از نظر نقش دستوری و نقش اعرابی باید اون رو بررسی بکنیم، پس باید متن کاملاً قابل اطمینان باشه، متن باید بسیار قابل وثوق باشه. اگر این متن رو من اطمینان پیدا کردم، وقت باید رهسپار فهمش بشم. خب این پرسش دوم و مثال اون رو و موشکافی اون و راه حل به دست آوردن متن صحیح رو انشاءالله در برنامه بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و مقارن با ایام شهادت سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می کردند. تهران، مراسم شب وداع، دوشنبه 5 دی ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی ماه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
ای مسافر راه حسین، السلام علیک، ای فدایی پیر خمین، السلام.
نظامی طراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است، با تدبیر است، در مقابل دشمن با کمال قدرت می ایستد، اما در مقابل دوست هیچ گونه تعینی تکبری بر خودش قائل نیست.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام انقلاب و ایران
قاسم سلیمانی در حمله بازگشت
و جنایتکار آمریکا.
این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
این حالت خیلی حالت زیباست. قطره ای که به دریا متصل می شود دیگه قطره نیست، دیگه دریاست، دیگه دریاست.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
نمایشی که خواهید شنید بر اساس واقعیات دوران قبل از انقلاب تولید شده است، ولی اسامی افراد واقعی نیست.
به تو خون به ارث میرسد.
هنرمندان: اسماعیل بختیاری، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، فریدون مهرابی، افسانه محمدی، رامین پوریمان، محمود رضا قدیریان، صدیقه کیانفر، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی.
همراهان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید سید جلال نقاش جلسه قرآن داره. اسکر، علی، بهزاد و مجتبی اعضای جلسه سید بودند. شروع داستان ما همزمان با جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهیه. با گذشت زمان هر یک از شاگردان سید جلال به سویی میرن و به نحوی درگیر ماجرایی میشن. بهزاد که پدرش از افسران ارتشه برای ادامه تحصیل به خارج از ایران میره. اما علی بدون توجه به هشدار سید جلال به تشکیلات مجاهدین میپیونده و با سرحلقه خودش ازدواج میکنه و هرچند که این ازدواج برای او جدیه، اما همسرش افسانه فقط به دستورات تشکیلات عمل میکنه. عسکر در شرکتی که متعلق به بهایی هاست مشغول به کار میشه و مجتبی بالاخره به ارتش میره و وقتی در رابطه با سید جلال دستگیرش میکنن، تمام فعالیت های سید و جای علی رو هم لو میده. اما سید بعد از آزادی از زندان مجتبی رو میبخشه و حاضر میشه دخترش فاطمه رو به اون بده. بهزاد بعد از چند سال به ایران برمیگرده. اون موقع ورود به فرودگاه به مشکل برمیخوره و با وساطت پدرش میتونه فقط برای یک ماه به اتفاق همسر و پسر چند ماهش در ایران بمونه. بهزاد احساس میکنه اوضاع کشور با سالهای پیش بسیار متفاوته و تمایل داره در این روزها در ایران باشه و به مبارزین کمک کنه. اما پدر او مخالفه، به خصوص اینکه بهزاد فامیلش رو از شاه دوست به ایران دوست تبدیل کرده. بهزاد برای پیدا کردن کار به نزد دوستان قدیمیش میره. مجتبی که افسر ارتشه به جرم پناه دادن به بهزاد بازداشت میشه. پدر بهزاد اونو در یک منطقه روستایی پیدا میکنه و تلفنی با او صحبت میکنه و به پسرش میگه که مادر بهزاد بیماره و بهزاد باید زودتر به تهران برگرده. او اعلام رضایت میکنه که بهزاد در ایران بمونه و بهزاد همسرش نسترن و پسرش کیان رو به شیراز میفرسته تا از اونجا به تهران برگردن. و حالا پایان ماجرا.
بفهمید گفتم بعد از 20 روز دست خالی نیام.
خدا رو شکر که خودت اومدی.
مونده بودم چی بگیرم. یادم اومد گل نرگس خیلی دوست داری. آره. گفتم هر چی پول تو جیبم بدم گل نرگس بخرم. ولی کیف پول نداشتم. فروشنده گفت دست خالی نرو. خلاصه به زور به هم یه دسته گل داد.
خب لباس ارتشی تنت بود، ترسیده بود.
نه محبت داشت. بهش گفتم همینجا باش تا پول برات بیارم. ببینم پول تو کیفت هست بدی براش ببرم. اینم از وضع گل خریدن ما دی.
کجا بازداشت بودی؟
تو پادگاه.
20 روز خبری ازت نبود. خدایی نکرده گفتم شاید
ایلا زود آزادم کردن. خودم گفتم حالا حالاها ولم نمی کنن. ولی اومدن با احترام در رو باز کردن، عذرخواهی کردن، گفتن سوء تفاهم شده. به خاطر این سوء تفاهم درجات تو ارتقا میدیم. نمیدونم چی رو باور کنم.
به ما که نمیگفتن کجایی. 20 روز مردم و زنده شدم.
ببخشید
مجتبا، شکنجت کردم؟
نه.
پس چرا این همه لاغر شدی؟
از قصه دوری شما. فاطمه چرا گریه میکنی؟
برای اینکه حرف تو گوش ندادم. گفتی بریم جایی که توی شهر نباشیم، دور باشیم از مردم. گوش ندادم. کاش سال پیش رفته بودی.
حالا که نرفته. گریه نکن.
الان بریم، هر جا بگیم. یا
الان دیگه نمیشه. به هم حکم دادن بریم تهران.
تهران چرا؟ تو گفتی بریم هر جایی که کسی نباشه.
آخه تهران شلوغ‌تره، درگیریش بیشتره، نیرو بیشتر میخوام. تا آخر هفته باید برم تهران. این من که باید برم اگه تو میای.
با هم میریم. میگم نمیشه از ارتش فرار کنی.
فرار کنم؟ فرار کنم کجا برم؟ بذار برم در باز کنم.
باش.
سلام.
سلام، منزل آقای سید جلال؟
بله بفرمایید.
بهشون بگید یه چند لحظه تشریف بیارن.
نیستن، رفتن هیئت. ببخشید شما؟
من نسترن هستم، خانم بهزاد.
حال شما؟ بفرمایید تو، بفرمایید تو. دم در بایی نسید، بفرمایید، خواهش میکنم.
چشم.
بفرمایید، بفرمایید از این طرف. فاطمه خانم؟
بله.
خانم آقا بهزاد هستن، بفرمایید.
سلام.
خیلی خوش اومدید.
ممنون.
آقا کیان حالش خوبه؟
الحمدلله ممنون. من مزاحمتون نمیشم.
خواهش میکنم.
میدونید بهزاد کجاست؟ منو فرستاد شیراز، گفت میام. یه هفته است که نیومده. من خونه دوستش منتظرم. گفتم شاید آقا سید ازش خبر داره.
من 20 روز پیش دیدمش.
هفته پیش من اومدم شیراز. قرار بود یه روز بعد بهزاد بیاد. الان شده یه هفته.
راستش بابام چند وقتی حالش بده، از خونه بیرون نمیره. توی این هفته هم هیچ کس سراغ بابا نیومد. امشب یکم حالش بهتر شد، رفته هیئت.
کیان خیلی بیتابی میکنه. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم، دارم میرم تهران. اگر هر جور تونستید بهزاد رو پیدا کنید بهش بگید من رفتم. ولی خیلی عجیبه که نیومده.
میگم شاید رفته تهران.
زنگ زدم نرفته، بیخبر نمیره. خیلی نگران من و کیان بود. شاید علی عطایی ازش خبر داشته باشه.
میگم شما بفرمایید تو خونه، من میرم به سید بگم بیاد. شاید بدونه بهزاد کجاست. اصلا بهزاد برای چی میخواسته برگرده؟
پدرش گفت بیاد. تلفنی باهاش حرف زد، گفت مادرش مریضه.
کی؟
هفته پیش.
20 روز پیش شهدوست اومده بود شیراز، از من درباره بهزاد پرسجو میکرد.
یعنی شهدوست هنوز شیرازه؟
نمیدونم.
نه سر خانم بفرمایید یه چایی بریزم.
نه دست شما درد نکنه، کیانو همرام نیاوردم، خیالم راحت نیست.
سید راه دور نمیره، زود پیداش میشه. بفرمایید تو، بفرمایید.
سید خوبی، رنگتون پریده.
مشتبا چی میدونه که به من نمیگه؟
سرد آقا.
چرا علایدین بیشتر کنه؟
آقا اصلا این علایدین گرما نداره.
برم براتون گلواب زبون بیارم.
نه دست در نکنه،
خیلی وقت دور هم جمع نشدیم. مشتبه که قرار تلفن بزنه، علی هم که هست. باش بهزادم در رو باز کنه بیاد تو.